اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 18 دسامبر سال 2020 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا دعوت بکنیم، توجه شما را جلب می‌دارم به تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. دبورا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، میگوید که ادامه خشونت ها در افغانستان مانع جدی برای برقراری صلح در این کشور بوده و تهدید برای منطقه می باشد. خانم لیونز روز پنجشنبه در سخنرانی به اعضای شورای امنیت ملل متحد گفت که در 11 ماه نخست سال روان میلادی میزان قتل‌های هدفمند توسط گروه‌های مخالف حکومت افغانستان در مقایسه با عین زمان در سال 2019 حدود 40% افزایش یافته است. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان از تمام کشورهای جهان خواست تا به خاطر کاهش خشونت‌ها در افغانستان بر تمام جناح‌های درگیر جنگ در این کشور فشار وارد کنند. این مقام ملل متحد همچنین افزود که کاهش خشونت‌ها در افغانستان باید در اولویت مذاکرات صلح قرار داده شود. دیبورا لیونز گفت که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان زمینه را برای مشوره با اقشار مختلف جامعه این کشور در مورد صلح فراهم کرده است. خانم لیونز گفت که طالبان نیز باید با سایر اقشار جامعه افغانستان در مورد صلح مشوره و صحبت کنند. به گفته نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، جوانان یکی از اقشار کلیدی جامعه این کشور بوده و هم حکومت افغانستان و هم طالبان باید در مورد صلح با آنان مشوره کنند. بریتانیا و آمریکا خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شدند. باربرا وودوارد، سفیر بریتانیا در ملل متحد، روز پنجشنبه در شورای امنیت این سازمان گفت که طالبان مسئول بخش بزرگ خشونت‌ها در افغانستان می‌باشند. با گفته سفیر بریتانیا در ملل متحد، خشونت‌های طالبان نه تنها سبب کشتار انسان‌ها می‌شود، بلکه اعتماد به مذاکرات صلح را نیز تضعیف می‌کند. سفیر بریتانیا در ملل متحد با اشاره به کاهش خشونت‌ها افزود که حتی اگر توافق نهایی صلح زمانگیر هم باشد، افغان‌ها باید همین اکنون از آن مستفید شوند. سفیر بریتانیا در ملل متحد افزود که طالبان خواستار سهیم شدن در آینده افغانستان و رفع تحریم‌های ملل متحد علیه رهبران این گروه می باشند. این مقام بریتانیایی گفت که برای این کار به پیشرفت واقعی در مذاکرات صلح، توقف خشونت‌ها و قطع کامل و دائمی روابط طالبان با سازمان‌های دهشت افغان به شمول شبکه القاعده نیاز می باشد. در این حال، کلی کرافت، سفیر امریکا در ملل متحد، نیز در سخنرانیش در شورای امنیت این سازمان خواستار توقف خشونت‌ها در افغانستان شد. او افزود که افزایش خشونت‌ها در افغانستان نیاز فوری و جدی را برای برقراری یک آتش‌بس جامع ایجاد کرده است. سفیر امریکا در ملل متحد برقراری آتش‌بس در افغانستان را یک گام مهم در راستای آوردن صلح برای مردم افغانستان خواند و گفت که کاهش خشونت‌ها می‌تواند پیشرفت مذاکرات صلح را کمک کند. دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که وزارت دفاع امریکا مقتضیات برنامه نظارت بر تجهیزات حساس دفاعی را که از سال 2017 تا سال 2020 به حکومت افغانستان تحویل داده برآورده نتوانسته است. سیگار در گزارشی که دیروز نشر شد گفته که پنتاگون در پیگیری و تهیه فهرست سیستم‌های کشفی بمب‌هایی که توسط شعاع لایزر کنترل می‌شوند، وسایل شبین و دیگر تجهیزاتی که به قوای امنیتی و دفاعی افغان فراهم کرده کوتاهی کرده است. بر اساس گزارش سیگار، وزارت دفاع آمریکا برای به حداقل رساندن خطرات امنیت ملی و جلوگیری از انحراف و سوء استفاده از تجهیزات دفاعی حاوی فناوری‌های اساس، باید همواره این اقلام را موجودی و پیگیری کند. یافته‌های این گزارش نشان داده که قماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان به دلیل محدودیت‌های امنیتی و سفر نتوانسته موجودی 60% تجهیزات اساس نظامی را بین ماه‌های می 2019 و اپریل 2020 انجام بدهد. در گزارش سیگار آمده که قماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان تنها توانسته از جمله 12681 قلم تجهیزات اساس موجودی 5088 قلم را انجام دهد که تقریبا 40% تمام تجهیزات اساس است. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که برای احیای توافقنامه هسته ای ایران در جریان ریاست جمهوری جو بایدن به یک توافقنامه جدید نیاز است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کشورش را از توافقنامه هسته ای ایران خارج کرد و بر این کشور تعزیرات اقتصادی وضع کرد، ایران در واکنش به این اقدام آمریکا بسیاری محدودیت ها بر فعالیت های هسته ای خود را نقض کرد. جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا گفته که اگر ایران به تعهدات قبلی خود در این توافقنامه برگردد، آمریکا دوباره به توافقنامه هسته‌ای ایران می‌پیوندد. اما رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نقض تعهدات مندرج در توافقنامه هسته‌ای توسط ایران به اندازه است که نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، شما خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که غرض انجام یک سفر دورازه در قندهار به سر می‌برد، در ملاقات با بزرگان محل یک بار دیگر بر اهمیت مذاکرات صلح تاکید ورزیده است. آقای غنی خطاب به طالبان گفته است که فرصتی را که برای صلح ایجاد شده نباید از دست دهند. ولایت قندهار در دو ماه اخیر بیش از هر زمان دیگر شاهد ناامنی‌ها بوده و دامنه جنگ در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت پهن شده است. گزارش عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور غنی در نخستین روز سفرش به قندهار ناوقت روز پنجشنبه با بزرگان قومی ملاقات کرد و سخنرانیش عمدتاً روی دو موضوع متمرکز بود: صلح با جنگجویان مسلح طالبان و بهبود وضعیت امنیتی فعلی ولایت قندهار. محمد اشرف غنی در این نشست از طالبان خواست تا برای آغاز دور بعدی مذاکرات صلح با شمول خرقه مبارک، محل مقبره میرویس نیکه یا احمد شاه بابا را انتخاب کنند. آقای غنی گفت به صلح متعهد است، اما از جنگجویان طالبان خواست تا این فرصت به دست آمده برای صلح را از دست ندهند.
ایموک شرکی او اولسته تسلو فاساد انتخابات کده ولست افغانستان فیصله او که خپل رسوم شم دادی دا چوکی که دی نرزی تی وینه پی پیراز دا چوکی دی خدمت دا دی زور چیشی نده او غیل لغنه خدای نا کده دا فرصت کل لا سلان دی کلاس نرس.
رئیس جمهور افغانستان با اشاره به ناامنی های اخیر در ولایت قندهار گفت که با وجود نگرانی های زیاد امنیتی به هدف اصلاحات به این ولایت سفر کرده است. محمد اشرف غنی علاوه کرد که امروز جمعه را نیز در قندهار خواهد بود و بر رضایت مردم در محل درباره بهبود وضعیت این ولایت فیصله خواهد کرد.
من سبا بزن تصپول نوارم په عقل په تدبیر په مشورې به هغه فیصله وکړو چې انشاءالله تعالی قندهار بیا خپل عظمت پیدا کړي، بیا خپل اوج پیدا کړي او د ټول افغانستان او د ټول نړۍ افتخاری.
در این سفر با آقای غنی بر علاوه امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور برخی از اعضای کابینه نیز همراهند. امرالله صالح در نشست با بزرگان محل گفت باشندگان این ولایت خواهان تغییرات بنیادی در ولایت شده و به گفته وی با وضعیت امنیتی نابسامان در ولایت قندهار حدود 60,000 خانواده بیجا شدند. آقای صالح همچنان با انتقاد از عملکرد طالبان در راستای تحقق تعهداتشان برای قطع رابطه با گروه های دهشت افغان گفت که جنگجویان طالبان به خاطر ایجاد یک دهلیز ارتباطی میان منطقه مهرامچی هلمند و ولایت غزنی دست به یک سلسله حملات زدند که نیروهای نظامی افغان تا حد زیاد جلوه آن حملات را گرفتند.
شل اسکر د دوی سرونه پرېسته وې دي د چالو په ویډیوګان نشر سوې دي دا که قاتلین یا و افغان نه خارجي دي، یعنی هغه اجمنه چې طالب کړو چې موږ سوله غواړو موږ ته وخت ورکړي چې دا نولس یا شل خارجی تروریستی گروپ د افغانستان و باسو یاو هم نده پلیسوی ده تاسو پویجی چه ده القاعده در یوم نمبر مشر پا غزنی پایده سو دوامی اشت مخ که طالبان پخبل جمن و ولار ندی.
گفته می شود که تدابیر شدید امنیتی در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور غنی و هیئت امراهش به قندهار گرفته شده و برنامه های دیدار و ملاقات آقای غنی در مرکز قول اردوی اتل تدارک دیده شده است. سفر رئیس جمهور غنی در حال به قندهار صورت می گیرد که در ولسوالی های ارغنداب، ژر، پنجوایی و دند این ولایت جنگجویان مسلح طالبان از چند هفته به این سو حملات دست جمعی را انجام دادند که باشندگان ولایت قندهار را بیش از هر زمان دیگر نگران ساخته است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
افزایش ناامنی و بی‌باوری شهروندان افغان برای رسیدن به صلح باعث شده که آنها خطرهای مهاجرت را برای رسیدن به یک زندگی آرام در کشورهای اروپایی بپذیرند. اعضای یک خانواده افغان که به تازگی در راه مهاجرت در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به افغانستان برگشت داده شدند میگویند با وجود کسب تجربه های تلخ در این مسیر هنوز هم از مهاجرت به اروپا منصرف نشده و به زودی دوباره راه مهاجرت را در پیش خواهند گرفت. اعضای هم ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات گفته است که از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون بیش از 316 هزار شهروند افغان که بیشترشان قصد مهاجرت به اروپا را داشتند از مرز ایران به این ولایت برگشت داده شدند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
تشدید جنگ و ناامنی سبب شده تا همچنان روند مهاجرت شهروندان افغان به کشورهای اروپایی ادامه یابد. شهروندان افغان عمدتاً از مسیر ایران با قبول تمام خطرها به ترکیه و سپس به اروپا می‌روند. فراری که به گفته رشاد یک تن از شهروندان افغان بیانگر ناامیدی از آینده مبهم افغانستان است.
در تخار که زندگی میکنیم، تخار جنگ بود، جدل بود، ترس بود که ما از خواب میخستیم یا پشت دروازه یک کس تک تک میکرد که بیا یک دوستان مرده صفحه مجازی را کواز میکردیم، یک دوست ما، یک نزدیک ما شاید شد. بالاخره خلق ما به تنگ آمد، دولت نیست، حکومت نیست، بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که باید این وطن را ترک کنیم، یک جای بریم که آسوده و آرام باشیم.
رشاد و خانواده‌اش در راه مهاجرت یک بار تجربه مرگ را با واژگون شدن مادر حاملشان در مرز افغانستان و پاکستان تجربه کردند. اما حتی این تجربه وحشتناک نیز باعث نشده که از مهاجرت به اروپا منصرف شوند. رشاد فروتن و همسرش فریده، پدر و مادر این خانواده افغان، نگران آینده و مسئولیت کودکانشان در افغانستان هستند.
بازم به تخار میریم، اگر صلح آمد، آمدنی شد و هستیم، وطن ما جور شود، کجا بریم، هیچ جای نمیریم. اگر نباشد، صلح نشد، ما همین درد رنج مسافرت ها که دیدیم بازم میرد به سر میگیریم، میریم بیادر، یک جای میریم که آسوده باشیم.
به عنوان یک مادر ما میخواییم گیره بکنیم، ما بخاطر همی اولاد چه میکنیم که اولادای ما آرام باشن، یک جای باشن که یک تحصیل خوب کنن، آرام باشن، در افغانستان که ما بشینیم هیچ وقت آینده اولادای ما جور نمیشه.
جاوید نادم، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات نیز میگوید که روزانه ده ها خانواده افغان از ایران به این ولایت اخراج شده و به این کمپ انتقال داده میشوند. این پناهجویان افغان بیشتر از مرز ایران با ترکیه بازداشت شدند.
امسال از ابتدای جنوری 2020 تا آخرین آپدیت که ما دیروز از سیستم گرفتم، 316 هزار از هموطنان ما به کتگوری های داوطلب، اخراجی و خود به خودی وارد کشور شدند و تا ختم سال 2020 امکان داره این آمار تا مرز 330 هزار برسه، چون روزانه ما بین 2.5 تا 3 هزار حتی گاهن تا 4 هزار ما اخراجی های را داریم، دیپورتی های را داریم یا کسایی که به شکل خود به خودی و داوطلب به کشور برمیگردن.
گذشته از مسئله امنیت، آگاهان یگانه راه کاهش مهاجرت ها را پلان گذاری دراز مدت حکومت برای اشتغال زایی به جوانان می دانند. طارق عزیز، آگاه مسائل اجتماعی.
دولت می بایستی تلاش بکنن تا امنیت برقرار بشه، صلح نتیجه بده و همچنین مهاجرت ها قانونمند بشه و دولت بتونه با کشورهایی که مقصد مهاجرین و یا کشورهایی که نیاز به نیروی کار دارن طی تفاهم‌نامه یا قراردادهایی بتونن وضعیت مهاجرت قانونمند بسازن و مردمایی که نیاز به کار دارن بتونن به شکل قانونی به کشورها برن برای کار.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از ابتدای سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 834,000 پناهجوی افغان از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. شماری از این مهاجرین ماها و شماری دیگر سالها در مسیر راه مهاجرت بودند تا به کشورهای مورد نظرشان برسند. مسیرهایی که بسیار پرخطر است و در این راه حتی برخی از افراد جانشان را از دست می دهند. اما با آن هم این افراد حاضرند تا مسیر مرگ را به امید دستیابی به زندگی بهتر و آرامتر بپیمایند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستند. اداره محلی بامیان گفته است که رئیس صحت عامه این ولایت به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای بازداشت شده است. همچنان ریاست سارنوالی بامیان میگوید این اداره در امر مبارزه با فساد جدی عمل می کند و با متهمان برخورد قانونی خواهد کرد. اما برخی از فعالان مدنی و باشندگان بامیان گفتند که مبارزه با فساد در این ولایت تنها در حد یک شعار بوده و به دوسیه های بسیاری از متهمان رسیدگی نشده است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
مولوی عتیق الله عتیق معاون مالی و اداری ولایت بامیان از بازداشت سید علی‌آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه این ولایت خبر می‌دهد. در چند سال اخیر این چندمین مقام حکومتی بامیان است که به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت می‌شوند. معاون والی بامیان در مورد چگونگی بازداشت رئیس صحت عامه این ولایت می‌گوید: برخی از فعالان مدنی و باشندگان بامیان با انتقاد از عملکرد نهادهایی که در بخش مبارزه با فساد مسئولند میگویند که دوسیه های مقام های متهم به فساد رسیدگی نشده است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان: عبدالحمید اطرت سارنوال فساد اداری سارنوالی استناف ولایت بامیان میگوید که هنوز دوسیه رئیس صحت عامه این ولایت به این اداره نرسیده است، ولی تاکید میکند که رسیدگی قانونی به دوسیه های فساد اداری در اولویت کاری آنان قرار دارد. آقای اطرت میگوید که همکنون طی مراحل عدلی دوسیه های فساد اداری ریاست های زراعت، آمریت شهدا و معلولین، آمریت معارف ولسوالی کولنگ و ریاست معارف بامیان و چندین دوسیه دیگر اختلاس این نهادها جریان دارد.
سرانوالی استناف ولایت بامیان از هر گونه سعی و تلاش خود دریغ نمی‌ورزد و تمام دوسیه فسادی داری که در ولایت بامیان مواصلت می‌ورزد از طرف ارگان‌های کشفی، ما با وقت و زمانشان تصمیم گرفتیم و هم خود گرفتیم و ما کوشش میکنیم از دیگه قضایایی که در سارنوالی ما وسط میوازه ما یعنی مصممتر و خوبتر میتونیم چی هدف ماست که باید اینا تحقیق شود از اینا و مجرمین از با پنجره قانون سپرده شود مطالبه کنیم.
با این وجود فعالان مدنی بامیان مداخله افراد زورمند و موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی را در راستای مبارزه با فساد اداری و بازداشت متهمان این دوسیه ها از چالش های بزرگ یاد می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
رولاند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که موضع این اتحادیه واضح است و از طالبان خواهان آتش بس فوری میباشد. آقای کوبیا در صحبت با همکارم جیلانوری گفته است که اتحادیه اروپا بهترین گزینه برای افغانستان را آتش بس میداند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم. موضع اتحادیه اروپا واضح است. نماینده عالی اتحادیه اروپا و بخش سیاست خارجی این اتحادیه و رهبری آقای بورل همه به طور واضح گفتند که اتحادیه اروپا در حال حاضر بهترین گزینه برای افغانستان را آتش بس فوری می‌داند. کاهش خشونت ها قبلا امتحان شده و ممکن برای رسیدن به آتش بس گزینه خوب باشد که در ابتدا صورت گرفت اما ناکام شده است و خشونت ها کاهش نه بلکه افزایش یافته است. برای اتحادیه اروپا از زمانی که مذاکرات به طور رسمی آغاز شده بسیار منطقی است که این مذاکرات با آتش بس همراه باشد، نه اینکه در آخر مذاکرات آتش بس برقرار شود، به خاطر که مدت زمان زیادی را در بر می‌گیرد. به همین خاطر باید آتش بس را به عنوان یک حرکت مخلصانه و حسن نیت برای آغاز مذاکرات گزینه قرار دهیم. به همین خاطر به نظرم باید برای آتش بس بیشتر تلاش کنیم، نه کاهش خشونت ها، چون کاهش خشونت باز هم تلفات در بر دارد و فکر نمی کنم که کاهش تلفات افراد ملکی افغان ها تا 10 یا 20% کافی باشد.
شما در مورد وقفه در مذاکرات دوحه توییت نموده بودین که نگران اتحادیه اروپا را از روند مذاکرات و عدم کاهش خشونت ها منعکس می سازد. با نظر شما مانع بزرگ صد راه مذاکرات صلح چی است و برای دستیابی به معامله صلح چی باید کرد؟
وقتی شما مذاکرات را آغاز می کنید، در میز مذاکره برای اعتماد سازی تلاش می ورزید که یک مانع بزرگ بین دو طرف مذاکرات است. در مذاکرات باید شما صداقت خود را نشان دهید که برای اعمار مشترک افغانستان به پای میز مذاکره آمده اید و از خون افغانها محافظت می کنید، اما شما مردم را می کشید. این کار هیچ منطقی ندارد. ممکن عکس العمل متفاوت تر می داشتم اگر می دیدم که خشونت ها در مقایسه با زمان قبل از آغاز مذاکرات کمتر شده است، اما برعکس در جریان مذاکرات بیشتر شده است. به همین خاطر این مذاکرات در موقعیت کاملا بی‌ثبات قرار گرفته است. اکثر اوقات مقایسه های صورت می گیرد که مذاکرات افغانستان مشابه سایر کشورها مانند کلمبیا است و من از طالبان شنیدم که می گویند در زمان مذاکرات صلح در کلمبیا آتش بس برقرار نشده بود. بله، ممکن آتش بس برقرار نبوده باشد، اما سطح خشونت ها به اندازه‌ای که افغانستان شاهد آن است قابل مقایسه نیست. نه تنها سطح خشونت بلکه نوع خشونت های وحشیانه ای که هیچ با وضعیت کلمبیا قابل مقایسه نیست ادامه یافته است. خب بیایید جدیتر عمل کنیم و با حسن نیت مذاکره کنیم. من برای طالبان یک روز گفتم که شما چرا برای آتش بس تلاش نمی کنید و اگر از عملکرد طرف مقابل ناراضی بودید یا از حکومت ناراضی هستید و باور دارید که خشونت مفید است و خشونت ها را از سر گرفته اید، ولی حداقل یک کاری را که تا حال نکرده اید امتحان کنید. اما متاسفانه ما به نتیجه بانها نرسیدیم.
اتحادیه اروپا در اعلامیه حملات اخیر که خبرنگاران و رهبران مذهبی را هدف قرار می‌دهند محکوم نموده است. به نظر شما برای حفظ جان مردم ملکی و حفظ دستاوردهای مردم افغان چه اقدامات بیشتر صورت گیرد؟
ما از انسانیت همیشه حمایت کردیم و هر نوع خشونت‌های غیر قابل باور و بیجا و بی‌فایده را تقبیح می‌کنیم. این راه نیست که حکومت را متحد بسازد. یگانه راه برای حل مشکلات مصالحه است و اتحاد از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که این کشور به آن نیاز واجب دارد. اگر این گروه ها آرزو دارند تا در افغانستان به قدرت برسند، این راه نیست که برای آن آمادگی بگیرند. این کار آنها باعث بالا رفتن مخالفت مردم با آنها می شود. حتی در مناطق تحت کنترل طالبان و جایی که کسی جرأت اظهار ابراز نظر را ندارد، از خشونت های طالبان نهایتا مایوس شدند. هیچ بشری از همچو خشونت ها حمایت نمی کند و آن را شدیدا تقبیح می کند. خشونت ها علیه جامعه مدنی و حملات سازمان یافته برای خاموش ساختن صدای کسانی که نظر متفاوت برای افغانستان دارند قابل توجیه نیست. اگر آنها طرفدار حکومت به رهبری یک گروه باشند، این کار آنها ناکام می شود، به خاطر که امروز مانند سابق نیست و مردم آن را نمیپذیرند. مردم آنچه در دهه 90 بر سر آنها گذشته است قبول ندارند. امیدوارم مردم درک نمایند که حفظ کرامت و غرور افغانها به نفع آنهاست تا قادر به رهبری کشوری شوند که با خودش در صلح است.
اتحادیه اروپا اخیراً پیشنهاد تشکیل شورای عالی مصالحه را نموده است. به نظر شما این شورا میتونه که پروسه صلح در دوحه را سرعت ببخشد؟
بله، اتحادیه اروپا از تشکیل شورای عالی مصالحه استقبال میکند. یک ساختار بسیار مفید، حمایت از جانب حکومت افغانستان در مذاکرات است. اتحاد میان سیاسیون و رهبران سیاسی در کابل بسیار مهم است. به همین خاطر به نظرم نه تنها اتحاد بلکه موقعیت آنها را مستحکم تر میسازد. رهبران سیاسی در کابل نیز مسئولیت دارند تا برای مردم نشان دهند که جمهوری اسلامی ساختار بهتری از دیگر ساختارها برای آنهاست. هرچی جمهوری با مردم بهتر رفتار کند و برای آنها خدمات را فراهم سازد، مردم بیشتر از آن حمایت می کنند و از رژیم دیگر حمایت نمی کنند. به همین خاطر تشکیل شورای عالی برای جمهوری تایید است که از ارزش های افغان ها دفاع می کند و به آنها احترام می گذارد و در اصل از اکثریت مردم افغان ها دفاع می نماید. اخیراً نظرسنجی ها صورت گرفت که در آن نشان می دهد هزاران افغان طرفدار ادامه جمهوریت اند که در آن تحمل و احترام و تغایر قومی و نژادی افغانستان وجود داشته باشد.
پرسش آخر این که شما از وضعیت مهاجرین افغان برای رسیدن به اتحادیه اروپا آگاه هستید و اخیراً صدها هزار نفر در سرحد صربستان گیر ماندند و اکثر آنها افغان ها هستند که در وضعیت بد هوای زمستان قرار گرفتند. موقعیت اتحادیه اروپا برای رسیدگی به وضعیت این پناهجویان افغان چی است که برای حفظ جان خود از کشورشان متواری شدند؟
این یک وضعیت تراژدی بد است، هم از نظر انفرادی و هم جمعاً. از نظر جمعی ما در مورد شمار زیاد مردم حرف میزنیم و از نظر انفرادی حتی مهمتر از هر زمان است. هر قضیه یک تراژدی بشری است که در آن شخص شامل است و خانواده و کسانی که آنها را رها کردند. این ادامه می‌یابد اگر رژیمی باشد که مردم آن را نپذیرند و هرچی مردم در کشوری که در آن زندگی می‌کنند هراس داشته باشند، به همان اندازه آنها آماده‌اند تا آن را ترک گویند. و همین دلیل ما بیشتر طرفدار آن هستیم که مردم افغان چه می‌خواهند، نه اتحادیه اروپا. باری دیگر باید به توضیحات قبلی رجوع کنم که اکثر مردم به یک سیستم حکومتی اطمینان خواهند داشت که به آنها احترام شود و آنها مورد کشتار وحشیانه قرار نگیرند و بتوانند در صلح و آرامش بدون در نظر داشت شاخصهای سیاسی، اجتماعی و قومی خود زندگی کنند. متاسفانه اگر یک رژیم در کشور برقرار شود که به مردم خود احترام نگذارد، ما شاهد تراژدی های بیشتری خواهیم بود. ما از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه که میزبان پناهجویانند حمایت میکنیم. شاهد رقم بیشمار افغان ها هستیم که به سرحدات اتحادیه اروپا میرسند و اولین گروهی از مردمند که شمار آنها در اروپا بیشتر است و ما تا حدی که توان داریم با آنها رسیدگی میکنیم.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه داره. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمتتان قرار خواهیم داشت، برای شما روز خوش و با سعادت را تمنا داریم.